بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز همین توفیق رو داریم در خدمت شما عزیزان باشیم و ان شاءالله که بتونیم برنامه خوب و مفید ان شاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. خیلی دوست داریم، خیلی مایل هستیم، خیلی علاقمند هستیم که ما هم در زمینه آمدن مهدی فاطمه گام هایی برداریم، اما دریغ از این که گاهی اوقات نفس ما را از راه به در میکنه. امروز جمعه بود و خیلی ها منتظر بودن که شاید صدای زیبای آقا رو بشنوند، اما باز هم نشد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی حجت ابن الحسن سلام انشاءالله هر جایی که هستید سلامت باشید و دعای خیر امام زمان علیه السلام بدرقه مسیر عبادت و طاعت شما باشه انشاءالله، که قطعا همینطور هست. وقتی ما برای حضرت دعا میکنیم و به یاد حضرت هستیم، در زیارت جامعه کبیر فرمودن و سجیت و کمال کرم، مگر میشود که امام زمان علیه السلام برای ما دعا نکنند؟ که خودشون فرمودن اینا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لامرکم. گواراتون باد دعای خیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون رو، برنامه پرسمان اتحادی رو برای دیدن انتخاب کردید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون. خدا رو متعال سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. حقیقت اینه که ما و شما باید شکر خدا رو بجا بیاریم. ما بخاطر اینکه در خدمت شما هستیم در این فضای نورانی و فضای تعلیم و تعلم، فضای تفقه در دین، شما هم که خداوند توفیق داده که چنین برنامه رو دارید میبینید، خب این فضای عجیب و غریبه رسانه ها انقدر نداهای شیاطین و پیام های شیاطین و تصاویر شیطان تامیز انقدر زیاده که یک به صد که بگیم خیلی کم گفتیم، شاید یک به هزار، یک به یک میلیون باشه. حالا شما تو همه این فضای عجیب و غریب که فریاد شیطان گوش فلک رو کر کرده و شیاطین جن و انس انقدر رسانه رو انداختن و انقدر پیام رسانی میکنن که انسان پاد در بین این صدها و هزاران و میلیون ها پیام رسان، یه پیامی که از طرف خدا داره سخن میگه و حرفش حرف حقه، این توفیق خداست. حداقل یک بار بیم الحمدلله کما هو حقه، الحمدلله رب العالمین.
احسن، خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم که از حضورت. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن ها با ما مرتبطن خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و سوال خودشون راجع به محمدی خواهند پرسید. سامانه پیامک و سامانه واتساپ هم در خدمت شماست، از این طریق ها هم میتونید هم تماس داشته باشید و هم سوالتون رو به صورت یک فایل صوتی ارسال بفرمایید، دوستان پخش کنن و جای محمدی پاسخگو باشند. خب آقای طباطبایی از سمنان سوال کردن که آیا تربت امام حسین علیه السلام رو فقط انسانهایی که بیمار هستن اجازه خوردن دارن یا اگر بیمار هم نباشی میتونیم از تربت امام حسین علیه السلام استفاده بکنیم؟
برای استشفا اشکال نداره، چون خوردن تربت، خوردن خاک حرامه، دوستان توجه داشته باشن، خوردن هر خاکی حرامه. اگه از باب استشفا باشه حرمتش برداشته میشه، یعنی برای اینکه مریض نشه یا اگه مریض هست برای اینکه خوب بشه اب نداره. مثلا من اندازه یک عدس یا یک نخود مثلا فرض کنید تو آب حل کنه و بخور اب نداره. اما بیشترش اشکال داره، زمینی که عرض کردم غیر از صحبت سید الشهدا هر خاک دیگه باشه اشکال داره.
شکرم. آقای محمد علی صالح‌زاده از ابرکو سوال کردن که آیا مقدار دانش و آگاهی اعمال ما نقشی در امتحاناتی که خداوند از ما میگیرد یا میزان ابتلاعات دارد؟
بله، یعنی در واقع امتحانات خداوند متعال به میزان اون سطح کمال انسانه و دانش و علم و آگاهی هم یکی از مؤلفه های کمال انسان هست. یعنی هرچی که علم انسان بیشتر باشه خب کاملتر هست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ کسانی که میدونن با کسانی که نمیدونن با هم مساوی هستند؟ نه، مساوی نیستن، اینا بالاترن. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پس اگر علم بر درجات انسان میافزاید که چنین است، انسان از اون انسان عالم از لحاظ کمالات بالاتر از انسان غیر عالم هست. و امتحانات خداوند متعال هم مطابق با ظرفیت های کمالی انسان هاست. هرچی انسان مقامش بالاتر باشه امتحانها دقیقتر، سختتر و حساب شده تره. گاهی پیامبران و خدا به خاطر امتحان خیلی کوچک گرفتاری ها و بلاهای خیلی سختی داشتن. به حضرت ایوب فرمودن که میدونی چرا انقدر مبتلا شدی؟ به خاطر اینکه دو جمله با فرعون زمان خودش با مداهنه سخن گفت. دو تا حرفه، حالا بگیم که سازشکارانه یا با مداهنه، دو تا جمله صحبت کرد، اون همه بلا به سرش اومد. میدونی که حضرت یعقوب چرا انقدر گرفتار شد؟ این فراق 40 ساله یوسف و نمیدونم این همه مشکلات، به خاطر اینکه فقیر اومد در خونهشون، هر روز یه گوسفند اونجا ذبح میکردن، غذا درست میکردن، همه مهمون و غیر مهمان استفاده میکردن. یک شب یک فقیر که روز هم بود رفت در خونه حضرت یعقوب و گفتن غذا تمام شده، چیزی نیست، فعلا گرسنه برگشت. جبریل نازل شد به حضرت یعقوب، گفت که آماده بلا باش که چین اتفاقی تو خونه افتاده. صبح برادر آمدن یوسف رو بردن بیرون و دیگه شروع شد بلا. بنابراین بله، هرچی که مقام انسان بالاتر باشه امتحان ها سخت‌تر، دقیق‌تر، حساب شده تر و بیشتره. البلاء للولا المؤمن به منزله کفته المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش بیشتر بشه بلاش بیشتر میشه. هرچی وقت ایمان هم وابسته به علم هست، چنانچه خود ایمان از مؤلفه های کمال انسان هست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن یرفع الله الذین آمنوا منکم. ایمان خودش انسان رو بالا میبره، هر چیزی انسان با کمالاتش بالاتر باشه امتحانش هم سخت‌تر و بیشتر هست، برای اینکه خدا میخواد که رشد کنه. طبیعی است که این یک امر معقول هم هست در تعاملات بشری، هم اینجوری است. امتحانی که از سال آخر دبیرستان میگیرن از سال اول ابتدایی نمیگیرن، هر چی میاد بالاتر امتحان چی میشه؟ سخت‌تر میشه. امتحان خود با این تفاوت که در امتحانات بشری همه سال آخر دبیرستان رو مثلا فرض کنید چند صد هزار نفر رو همه رو یک سوال بهشون میدن، یه امتحان ازشون میگیرن، اما خداوند نه، به ازای هر بندهش امتحان خاص برگزار میکنه، هر بنده برای خودش یک امتحان ویژه داره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن آیا درست است که شعر خواندن در شب و روز جمعه باعث میشود که اعمال ما مورد قبول واقع نشود؟
نه، کراهت داره. منتها حال اینکه کراهت داره جهتش چیه؟ چون در گذشته یه عده شغلشون نقالی بود، این شب روز جمعه هم که خب تعطیل بود و چیز بود، اینها وقت مردم رو با شعرخوانی های شعرهای غیر پندآموز و غیر منطقی میگرفتن و شروع میکردن براشون نقالی کردن، مثلا قصه فرض کن حسین کرد شبستری مثلا بخونه، اونم با شعر و با چیزهای از این قبیل. و در واقع شعر خانی جای قرآن خانی رو گرفته بود، به جای اینکه در شب و روز جمعه قرآن بخونن، دعا بخونن، اون اعمالی که گفته شده، نظافت، قصد جمعه و کاره از این قبیل، اون شعر خانی ها و اون شب شعرهای اون گونه ای، نه این شب شعرهای امروزی، این آمد بود جای قرآن خانی رو گرفته بود. اون روایت در این فضا صادر شده که شعر نخونن، و ولی شعرهای پندآموز اشکال نداره، خود ائمه علیهم السلام شعر میخوندن، امام هادی علیه السلام تو مجلس شراب متوکل اون شعر اون چکامه بی نظیر رو خوند که همه گریه کردن، مستی از سرشون برید، همه به جای اینکه بخوان بد مستی کنن شروع کردن بلند بلند گریه کردن. خب شعر خوند امام هادی علیه السلام، یه دیوان منصوب به امیرالمومنین علیه السلام داریم، در روز عاشورا امام حسین علیه السلام بعضی از رجس‌ها شعر بود و شعر می‌خوند، و در طول راه هم ما داریم که حتی متمثل می‌شدن به شعر اون اشعاری که عرب‌ها گفته بودن. بنابراین نفس شعر و شعرخوانی نه، مگر اینکه شعر بخواد انسانو از جرگه ایمان جدا بکنه، یا اینکه همون کارس کردم شعرخوانی بیاد جای قرائت قرآن رو بگیره، اون وقت گفتن کراهت داره.
بسیار عالی. سوال دومشون این هست که برای هدایت و راهنمایی شخصی که حجاب ندارد چه پیشنهادی دارید؟
باید ببینید که ایشون دین رو قبول داره، خدا پیغمبر رو قبول داره یا نداره. اگه قبول داره خب کار ساده، اگه قبول نداره خب کار سخته. میگه من خدا رو قبول ندارم، خدا گفته پوشش داشته باشید، من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر گفته حجاب داشته باشید، من پیغمبر رو قبول ندارم، دین گفته من دین رو قبول ندارم. اونجا باید بگیم انسانیتش قبول داری؟ اگر کسی اومد و فضای خونه شما رو با یه میکروبی مسموم کرد، یا اومد تو خونه شما سیگار کشید و کلن فضا از خونم که آلوده شد، وقت شما ناراحت نمیشی که فضای تنفس شما رو چکار کردن؟ خراب کردن. یا آبی که شما می نوشید روی نفر رفت میکروب وبا توش ریخت، ناراحت میشه یا ناراحت نمیشه؟ قطعا ناراحت میشی، شکایت میکنی، برخورد میکنی، اگه زورت برسه انتقام میگیری از اون شخصی که این کار بسیار زشت انجام داده. حالا اگر ما فرض کنیم که همینطور هم هست، بدحجابی و پوشش نامناسب در جامعه خیلی خطرناکتر از اون میکروب وبایی است که تو آب شرب مردم ریخته شده باشه، خیلی بدتر از سیگاری است که بخواد فضای تنفس رو آلوده کرده باشه، خیلی بدتر از میکروب ویروس کرونا است که بخواد تو فضا پخش کنن، پمپاش کنن که همه رو بخوان آلوده بکنن. خب اگر شما واقعا انسانی، حق شهروندی باید مراعات بکنی، حق دیگران باید مراعات بکنی. شما دین رو قبول نداری خب قبول نداشته باش، خدا رو قبول نداری خب نداشته باش، اما تو این جامعه زندگی میکنی، قوانین این جامعه رو باید محترم بشماری، هرچند قبول نداری. وقتی اکثریت این جامعه مسلمانن و معتقد به دین اسلام هستن و حجاب هم از ضروریات دین اسلام هست و از واجبات در دین اسلام هست، اگه انسان باشه، متمدن باشه، میگه من به احترام مسلمون ها این قانون رو مراعات میکنم، هرچند قبول ندارم. اما کسی که مسلمان خوبش بیه، تو چه مسلمانی که این بدیهی دینه، اگر واقعا قبول نداشته باشه از دین خارج شده، چون انکار ضروری و بدیهی دین باعث خروج از دین میشه، و چون انکارش برمیگرد به انکار خدا و پیغمبر دیگه. وقتی ضروری دین شد، وقتی تو قرآن و روایات ما مطلب اومده، کسی بگه من قبول ندارم، اینه خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم. بنابراین باید بهش گفت که تکلیف تو با خودت روشن کن، اگه واقعا مسلمانی، این از بدیهیات اسلامه، از ضروریات دین اسلام هست. اونم که نسبت به اون افراد گفتیم، نسبت به ایشون هم میگیم. نکته بعدی که از بکنم که نسبت به هر دوشون هست، به هر حال فرق انسان با حیوان اینه که انسان پوشیده هست، حیوان هم با مو بدنش پوشیده شده، حیوانات برهنه هستن، انسان چون انسان پوشش داره، لباس داره. حالا کسی اومد این لباس در آورد، با حیوان فرقی نداره، این در واقع اون شخصیتی که خدا بهش داده، اون کرامتی که خدا بهش بخشیده رو اینو کنار گذاشته. و نکته بعدی این که اگر شما پوشش نامناسب داشته باشید، کیا خوشحال میشن؟ کیا با حرص و ولع و با نگاه شهوت آلود به شما نگاه میکنن؟ و اگر یک لباس متین و یک لباس باوقار داشته باشید، نگاه دیگر نسبت به شما چیه؟ انسان های با شخصیت، اون وقت شما مورد احترامشون واقع میشی. اما در اون صورت یه عده هوسباز، یه عده شهوتران که به همه چیز نگاه میکنن و در واقع از شما تلذذ نامشروع خواهند داشت. شما اینو تأمل می‌کنید، به عنوان یک انسان که عده انسان بی سر و پا و از خودم شهوتران که با حیوان فرقی ندارن، اینها شما خودتون رو به شکلی در آوردید که اونها لذت می‌برن. اگه تو واقعا مسلمانی، بخوای بری پیش امام زمان علیه السلام، چطور پیش امام زمان میری؟ اگه امام زمان علیه السلام شما رو دعوت کنه که با هم صحبت کنید، با چه لباسی میرید؟ علم شما خدمت امام زمان علیه السلام هستید، چه بخواید چه نخواید. بالاتر از امام زمان، شما در خدمت خدا هستید. شما وقتی خدا میخواید برید چیکار میکنی؟ برهنه میری پیش خدا یا لباس میپوشی؟ در نماز چیکار میکنیم ما؟
لباس میپوشیم.
زنها مخصوصا باید حتما همه بدنشون پوشیده باشه، به جز گردی صورت و دست و پا. چرا؟ چون این لباس نماد شخصیتشونه. وقتی انسان میخواد با شخصیت ملاقات کنه، حتما باید لباس مناسب و لباس متینی داشته باشه. حالا شما در محضر خدا هستی، چی تو اونجوری خواهید بکنی در محضر خدا باشی؟ به هر حال کتاب های در زمینه حجاب هست که و مقاله های خوبی نوشته شده در رابطه با حجاب، پایان نامه های خوبی من دیدم راجع به حجاب، میشه بعضی از اینها رو به اونها بدید که مطالعه کنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنون شما محمدی. دوستان عزیز من، تکرار برنامه فردا ساعت 6:30 صبح و 13:55 بعد از ظهر خواهد بود. اگر مایل هستید که حالا دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و شاید اول برنامه و سوالاتی مطرح شد رو نتونستن ببینن، فردا میتونن تکرار برنامه رو ببینن. از اصفهان تلفن داریم. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه عزیزان پشت صحنه. من سوال داشتم. سوال اول اینه که می‌خواستم ببینم که آیا ارواحی که در عالم برزخ هستن بهشون اجازه داده میشه که این دنیا را ببینن، خانواده‌شون را ببینن، بهشون سر بزنن، ببینن احوالات این دنیا چجوری، حال خانواده‌شون، کسب و کارشون و بقیه. سوال دوم اینه که گناهان کبیره چه گناهاییه و نحوه بخشش اونها چجوریه. حال سوم اینه که اگر یک مؤمن بعد از اینکه اعتقاد قلبی و جسمی روحی به خداوند و پیامبر و احمه و اطهار و قرآن و اینها داشته باشه، اگر به اصول دینش و فروع دینش در حد توان اعتقاد داشته باشه و در حد توانش عمل بکنه و ترک گناه داشته باشه، حالا گناهایی را که میدونه گناهه، در حد توانش انجام نده، مگر انجام داده بالاخره بره جبران کنه و توبه بکنه، آیا این به وظیفه خودش عمل بکنه؟ واقعا یک مؤمن به چی کار بکنه که به قول معروف شب اول قبرش سوال جوابش آسون باشه، اون دنیا هم در مقابل خدا کردنش کج نباشه، میتونه چیزی داشته باشه بگه. و سوال آخر من اینه که انسان وقتی خواب میبینه این خوابا به چند دسته تقسیم میشن، چند گروه میشن، چه جوریه؟ ممنون و متشکرم از برنامه خودتون. خوبتون التماس دعا دارم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارش. آیا کسانی که در عالم برزخ هستن میتونن سر بزنن به این دنیا؟
بله، بر حسب مقامشون میتونن ارتباط داشته باشن و اشراف داشته باشن نسبت به خانوادهشون و غیر خانوادهشون. از ما هم سوال کردن، فرمود بله، بعضیا روزی یک بار، بعضیا دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار. هرچه مقام میره بالاتر امکان اشراق و اشراف به دنیا بیشتر میشه، چون سعه وجودی پیدا میکنه و میتونه اجازه بیشتری داره که باید بخواد با اهلش و غیر اهلش ارتباط داشته باشه. از همون عرض کنم که یکی از اون خوشی‌های عالم برزخ هم همین ارتباط با اهله. منتها نکته که اینجا هست اینه که مؤمن و کسی که تو بهشت برزخی است وقتی مرتبط میشه، وقتی اشراف پیدا میکنه نسبت به خانوادهش، فقط خوبی‌ها رو مطلع میشه، بدی‌ها رو ازش پنهان میکنن. در واقع داریم که فرشتگانی مأمورن که این مؤمن رو همراهی کنن که اون چیزی که باعث غم و اندوش میشه اونها رو ازش پنهان کنن، فقط اون چیزی که باعث شادی خوشحالیش میشه اونها رو بهش نشون بدن. مثلا فرض کنید که مؤمنی است، بچه‌اش حافظ قرآن شده، اینو بهش نشون میدن. بچه‌اش مثلا فرض کنید که اهل نماز جماعته، اهل مسجد، اهل دیانه، اینا رو بهش نشون میدن. اما این خدا نکرده بچه‌اش معتاد شده باشه، اینو ازش پنهان میکنن که قصه نخوره و ناراحت نشه. کافر برعکس، کفار برعکس خوبی ها رو ازشون پنهان میکنن، فقط خوبی ها رو بهشون نشون میدن. ولی چنین اشرافی هست نسبت به دنیا بر حسب مقامشون.
بسیار عالی. گناهان کبیره چیست و چطور بخشیده میشه؟
در اینکه معیار کبیر بودن گناه چیه اختلاف نظر خیلی وسیعی هست. مرحوم شهید دستخیب کتابی دارم به نام گناهان کبیره، کتاب خوبی است، دوستان مطالعه بکنن، کتاب خوبی است. اونجا نظری که در روایت اومده انتخاب کرده که نظر ما هم همینه، ما هم این نظر رو بهترین و ساده ترین و کاربردی ترین نظر میبینیم که بگیم که هر گناهی که در قرآن یا روایات وعده عذاب و وعده جهنم براش داده شده اون گناه کبیره. گناهانی که قرآن گفته که هر کسی این گناه انجام بده اهل جهنم خواهد بود، یا در روایاتی که قبول داریم، روایات متواتر، گفته شده که هر کسی این گناه را انجام بده این اهل جهنم خواهد بود، یا اینکه نه این گناه در قرآن و در روایات مقایسه شده باشه با گناه دیگری، بعد گفته شده باشه این گناه از اون گناه بدتره و فرض این باشه اون گناه قبلی و گناه کبیره باشه، خب این که از اون بدتره چی میشه؟ کبیره میشه دیگه. این دوتا معیار به نظر ما ساده ترین، روشن ترین و کاربردی ترین معیار هاست، چون معیارهای دیگه گفتن اصلا قابل از کنم که استفاده نیست. که مثلا فرض کنیم گناهان کبیر نسبی هست، خب پس ما چیکار کنیم الان؟ یه گناهی که میخوام ببینیم گناه کبیر هست یا نیست، میگن نسبت به اون گناه کبیر هست، نسبت به یک گناه که پایین تر از خودش هست کبیره، نسبت به گناهی که بالاتر از خودش مثلا صغیره هست. زدن تو گوشی مؤمن بی گناه یا شلاق زدن یک مؤمن بی گناه گناه کبیره هست یا نیست؟ میگن نسبت به این که انسان بخواد تشر بزنه یا اخ کنه این میشه کبیره، نسبت به این که بخواد با قتل برسونه مؤمن رو این میشه صغیره. شلاق زدن نسبت به قتل میشه صغیره، نسبت به تشر چی میشه؟ میشه کبیره. خب ما وقت کجا وایستیم؟ کجا معیارهای دیگه گفته شده که قابل قبول، یعنی عرض کردم قابل اجرا نیست، کاربردی نیست. این پس روشن شد. مطلب بعد این که در روایات ما گناهان کبیره از 3 تا شروع شده، 5 تا، 7 تا، 10 تا، از کنم که 40 تا، 70 تا، همینطور. که جهتش اینه که خب گناهان نسبت به هم خب خیلی فرق میکنن. یه گناه شرکه، این خیلی بزرگتر از گناه غیبت، هر دو کبیره هن. اما اون گناه شرک چیه؟ چون هر دو بعدی آتش داده شده. اما شرک کجا و اون کجا؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک رو هرگز نمیبخشه، اما دروغ رو ممکنه ببخشه، غیبت رو ممکنه ببخشه. پس این که تعداد گناهان متفاوت نقل شده کردم از 3 تا شروع میشه تا میره به 70 تا و بیشتر از 70 تا به این دلیل هست. نکته بعدی که از میکنم اینه که برخی از چیزها گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. یکیش همین کوچکش مردن گناهه. پس اینکه میگیم ما گناهان کبیره صغیره معنیش نیست، میگیم خب این گناه صغیره پس ولش کن. همین که گناهی که نافرمانی خداست کوچک شمرده شد اون گناه میشه کبیره، ولی اینکه تو لیست اون گناهان هم نباشه، ولی اینکه اون معیارها رو هم چیه نداشته باشه، خود کوچک شمردن گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه، چنان که اصرار گناه صغیره رو کبیره میکنه. در واقع داریم که لا صغیره مع الاصرار ولا کبیره مع الاستغفار. با اصرار گناه صغیره باقی نمیمونه، چنانکه با استغفار هم چیه؟
کبیره
باقی نمیمونه. سومین عاملی که گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه تجاهر به گناهه. مثلا ما اگه فرض کنیم که بی‌حجابی گناه صغیره باشه، فرض کنیم تو خونه خودش حجابش مراعات نمیکنه، پیش نامحرم سر به نمیاد مثلا، اگه فرض کنیم مطلب چنین باشه، وقتی میاد تو خیابان مانور تجمل نه، مانور بی‌حجابی، مانور مبارزه با خدا و با دین و مانور بی‌حیایی راه میندازه، اون وقت این گناه کبیره میشه. این تجاهر به گناه، گناه صغیره رو چیکار میکنه؟
کبیره
میکنه. اگه فرض کنیم مثلا گوش کردن موسیقی حرام گناه صغیره، مثلا یه وقت تو ماشین خودش نشسته موسیقی حرام گوش میکنه، خب این گناه صغیره باشه. اما اگه صداش انقدر بلند کرد که تا پنجمتون طرفدار هم صدای این گناه رفت که اعلام کرد که همه اهل عالم بدونید من دارم گناه میکنم، من در مقابل خدا ایستادم، این دیگه گناه کبیره صغیره نیست، این گناه تبدیل به چی میشه؟ کبیره. پس خود تجاهر به گناه هم گناه صغیره رو کبیره. من البته عوامل دیگه هم هست که حالا من به عنوان نمونه عرض کردم که گاهی ممکنه گناه واقعا صغیره باشه اما تبدیل به کبیره هم خواهد شد.
اینکه چطور بخشیده میشه؟
گناه کبیره با توبه بخشیده میشه. حالا چه شرک باشه گفتیم که بدون توبه اصلا بخشیده نمیشه تفضلن، چه بقیه گناهان باشه که ممکنه تفضلن بخشیده بشه، هر گناهی با توبه بخشیده میشه به جز شرک، بقیه گناه هم ممکنه با شفاعت تفضل و چیزی از این قبیل بخشیده بشه، ولی شرک هرگز بخشیده نخواهد شد.
بسیار عالی. ما دو تا دیگه سوال از جناب آقای خواجه مونده، یه تلفن هم داریم، میخواییم استراحت هم شما بکنید اگر از تلفن رو بگیریم، بعد داریم استراحت بدیم به سوالات فرنسیم. سرکار خانم قندهاری از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفهمید خواهش.
با تشکر از آقای محمدی میخواستم بپرسم چرا که تو من میخوابم مرده ها تو خوابم میان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. قد شد تماسشون، خدا نگهدارشون باشه. خب بریم یه تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هست.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من ره کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید، سپاسگزارم. در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب جای محمدی، دو تا سوال از جناب خواجه مون و بعد سرکار خانم قندهاری. مؤمن باید چیکار کنه که شب اول قبل مشکلی نداشته باشه؟ حالا ایشون توضیحاتی که دادن نسبت به اعتقادات و فروع و اصول.
همین انسان باید ایمانش کامل باشه، ایمانش مستقر باشه، ریشه دار باشه و استدلالی و برهانی باشه و سه کار انجام داده باشه، واجباتش رو خوب انجام داده باشه، محرمات رو ترک کرده باشه، اخلاقش هم مکارم اخلاق رو هم درست کرده باشه. این سه گام برداره دیگه، باکش نباشه از هیچ جا تا آخر، تا آخر خط باکش نباشه. این همون استعداد موت هست، استعداد این سفر که تو روایت زیاد داریم که مؤمن ترین شما یا افضل شما، افضلکم ایمانن، از داریم که اکثرکم ذکران للموت و اشدکم استعدادن له. این معنی استعداد هست. کسی این سگام رو برداشت یه خیالش راحت باشه. استعداد این سفر رو تا آخر سفر داره، حالا از چه شب اول باشه تا بره برسه وارد بهشت بشه. پس یکی ایمان رو رشدار بکنه و در عمل هم سه کار انجام بده، واجبات رو انجام بده، خوب انجام بده، محرمات رو ترک کنه و مکارم اخلاق رو هم به دست بیاره.
بسیار عالی. راجب خوابها سوال داشتن، خوابها به چه صورت از زمینی که سوال سکا خانم قندهاری هم مرتبط به خواب بود که چرا خواب ما؟
شون سوال کردن چند نوع خواب داریم. در یه روایت از پیامبر فرمودن که الرؤیا ثلاثه، خواب سه نوع: تبشیر من الرحمن، تحذیر من الشیطان و اغواص احلام. یک نوع خوابها مژده است از سوی خدا که بهش رؤیا صادقه میگن، که انسان حقایق رو از عالم برزخ از طریق رویا به دست میاره و صحت هم داره و درست هم هست. یه دست از خواب هاست. دست دوم اون خواب های شیطانی، دخالت های شیطان هست، وسوسه شیطان هست. شیطان در رویای انسان دخالت میکنه، مثلا باعث احتلام میشه. در اون دعای برای که انسان محتلم نشه داریم که ان یتلاعب بی شیطان، اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و یتلاعب بی شیطان. اون سر به سر گذاشتن شیطان هست و اذیت کردن شیطان هست. تحزین من شیطان، شیطان میخواد یه بنده خدا رو قصه‌دار کنه و ناراحتش کنه. نوع سوم از قاس و احلامه که در قرآن هم اومده، خوابهای در هم برهم که قابل تعبیر و تفسیر نیست، آنچنان به هم پیچیده شده که نمیشه که انسان حقیقت رو از اون خوابها استفاده بکنه. این یک تقسیمی که در روایت از پیامبر نقل شده. تقسیم دیگه اینه که بر حسب اون زمان خواب، خوابها با هم متفاوت میشه. اگر مثلا شما فرض کنید که 6 ساعت زیاده بخوابید، 4 ساعت نیم بخوابید، چون بیشتر از 4 ساعت نیم بقیهش دیگه مثل پرخوری میمونه، بقیهش دیگه بیخاصیت و اذیت کننده است. اگر فرض کنید 4 ساعت نیم بخوابید، اون 1 ساعت و نیم اول خوابهایی که انسان میبینه غالبا انعکاس افکار و اون حوادثی که در روز باش درگیر بوده، باورها، نمیدونم ضمیر ناخودآگاه از این قبیل، تو اون ثلث اول خوابها معمولا از این نوع خوابها انسان میبینه. اون ثلث دومش، یعنی یک سوم دوم، که اگر بخوایم یک 4 ساعت رو حساب کنیم از 1.5 ساعت به بعد، اون ساعت 1.5 تا ساعت 3، تا ساعت 3 که انسان خوابیده، تحت فشار اون فعالیت های معده انسان قرار میگیره. غذایی که خورده، مثلا اگه قد زیاد خورده باشه، فشارهای معده باعث میشه که خوابهای آشفته و در هم بر هم و خوابهای عجیب و غریب تو این بخش هست، خوابها به این بخش دوم. بخش سوم که همون یک ساعت نیم آخر باشه، معمولا رویاها رویاهای صادقه هست، چون دیگه انسان از اون افکار روزانه فاصله گرفته، فعالیت معده هم کم شده، دیگه اون زمانی است که انسان روحش تحت تاثیر این عوامل قرار نداره و اون رویاها رو بیشتر میشه بهش اهمیت داد. من به بعدی که عرض میکنم فاکتورهای متعددی در کم و کیف خواب انسان تأثیر داره. مثلا فرض فرمایید که اون حالات فیزیکی که انسان داره، شرایط فیزیکی در خواب تأثیر داره. شما شاید خیلی دیده باشید که تابستون انسان خوابیده، خواب میده داره برف میاد، برف رو میبینه، خودش هم تو برف، مثلا فرض کن که حالا راه میره، از خواب بلند میشه میبینه جلو کولر خوابیده، پتو کنار رفته، سردش شده، این سرد شدن باعث چی شده؟
خواب
برف میبینه. یا مثلا این فلان شخصیت داره سخنرانی میکنه، حرفش هم کاملا میشنوه، درباره چی صحبت میکنه، او هم مثلا سمتریش نشسته و جلوش نشسته داره گوش میکنه به حرفاش، او هم بهش نگاه میکنه. مثلا از خواب بلند میشه میبینه تلویزیون روشنه و همون آقا داره همون صحبت ها رو میکنه که اون تو خواب، دقیقا همون صحبت ها رو. این شرایط فیزیکی تأثیر داره، شرایط روحی و روانی خیلی تأثیر داره، سن، سطح سواد، جنسیت، حتی مثلا فرض کن مال شهر بزرگ بودن یا در روستاها بودن در خواب تأثیر داره. مؤلفه ها فاکتورهای زیاد اینجا تأثیر دارن که دیگه جمع کردن اینها بسیار کار دشواری است. این مقدار کافی باشه، چون راجع به خواب بخوام صحبت کنیم باید حالا صحبت کنیم، مقدار کافی باشه.
بسیار. پرسیدن چرا وقتی میخوابم خواب اموات رو میبینم؟
یا به خاطر اینکه خیلی فکرشون هستید، اگر این خواب اموات دیدن کابوسه، خب باید مراجعه کنید به روانشناس و یا پزشکی که بخواد داروشی مصرف کنید، که یا اینکه باید قبلش مثلا معوذتین رو بخونید، چهار قول رو همه رو بخونید، چهار تا قول، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حتما قبل از خواب بخونید. یک هم دو سه تا قل هو الله بخونید، از خونم که صلوات بر پیامبر و همه انبیا رو داشته باشید، الحاکم و تکاثر، سوره تکاثر رو بخونید، تسبیحات حضرت زهرا و آیت الکرسی رو بخونید قبل از خواب و به سمت راست بخوابید، حتی المغدور رو به قبله، دمر نخوابید به هیچ وجه، به پشت و سمت چپ هم نخوابید مگر اینکه انسان دیگه ناچار بشه، و سبکتر بخوابید، فاصله بندازید بین غذا خوردن و خوابتون، و خوردن رو هم شب کمتر، غذا سبکتر باشه که خیلی فشار نیاره. اینها باعث میشه که انسان خوابهای آشفته نبینه. اما اگه نه مرده ها رو میبینه، خب چه اشکال داره، خیلی هم خوبه که انسان بیشتر به فکرشون هستی، بیشتر فکر روزانه در خواب منعکس میشه.
بسیار خیلی ممنونم از فسا تلفن دارید. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام بر جناب حاج آقا متوسط.
علیکم السلام.
سلام زیاد به حضرت استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
انشاءالله که همیشه سالم و موفق باشید.
سلامت
باشید. بله استاد، من سه تا سوال داشتم که یکی مطرح میکنم. سوال اول من راجع به اون حسده یه جن هست که قرآن هم میفرماد و ما خلق زد جن و الانس الا لیعبدون و رادی هم گفتن او لیعرفون. این حسده جن خب حتما شدیدید که گفتن هم کافر داره هم خداشناس. خب ببینم این چرا، مثلا بعضی مواقع از قدیم میگفتن مثلا فلانی مثل جن و بسم الله، یعنی هر جا که کاتی وارد بشی بسم الله بگید جن ها فرار میکنن، این منظور چیه؟ سوال اول بود. سوال دوم راجع به طریقه تولد ائمه اطهار و خود شخص رسول اکرم چهارده معصوم. بعضیا میگن این تولدها خیلی متحرگونه هست، یعنی همانند مثلا زایمان زنهای غیر از این بزرگواران نیست. من میخواستم ببینم اینم درست هست یا نه. و سوال آخرم به هر حال این دیگه سوال پیش میاد، بعد مواقع شخصی میره حالا یا در بیابان یا در دریا اصلا یا گم میشه غرق میشه و اصلا بدنش طعمه جانوران میشه، همون شعبه آکل و معکول. اصلا این رو من نمیخوام راجع به این موضوع، فقط میخوام بیرن این مثلا دیگه حالا طرف شده طعمه شده رفته اصلا سالها دیگه پیدام نشده، این وضع مثلا شب اول قبر و این که براش مثلا نماز لیلت و دفن خونده بشه، این ها چجوریه؟ خیلی میبخشید، مزاحم شدم، شبتون بخیر باشه، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون آقا مسعود بزرگوار و خدا نگهدارتون. جنو بسم الله.
البته جن هم که شما فرمودید ممکنه مؤمن باشه ممکنه کافر باشه، من القاسم و من المسلمون تو قرآن تو خود سوره جن داریم. خودشون میگن بعضی از ماها، خودشون بعضی از افراد جن کافرن، بعضی از افراد جن مؤمنن و تو قرآن زیاد داریم این مطلب رو. اون که از بسم الله فرار میکنه یا از ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرار میکنه یا از آیت الکرسی اینها از ذکر خدا خلاصه میترسه و حریم میگیره، اون جن کافره. جن و مؤمن خیلی هم خوشش میاد از اینکه شما بسم الله بگی و خیلی هم خوشحال میشه که بخواد، چون ایمانش همینه، او هم بسم الله میگه، او هم نماز میخونه و او هم عبادت میکنه. بنابراین اینکه حالا تو عوام هست که میگن جن و بسم الله، منظور همون جن، چون مردم عوام خیال میکنن فقط جن همه جنها کافرن، خیال میکنن هر جنی شیطانه. نه، شیاطین جن با بقیه جن فرق میکنن، چنانکه شیاطین انسان با بقیه انسان ها فرق میکنن. ما شیاطین الجن و الانس داریم، من الجنت و الناس داریم. همونطور که انسان ها دو دسته میشن، انسان های شیطان صفت و انسان های مؤمن و خوب، جن هم دو دسته میشن، جن کافر و جن مؤمن. با اون شیاطین جن، اون کفار شیاطین جن هستن، مؤمنشون هم که شیطان نیستند و موجودات خوبی هستن، یعنی موجودات در واقع سالمی هستن که اذیت آزاری ندارن، با کسی کار ندارن الی آخر.
نحوه ولادت ائمه معصوم از لازم،
بله، پاک به دنیا می آمدن، پاک پاک و معظم که به دنیا می آمدن سجده می کردن و سر به آسمان بلند می کردن و همشون پاک، بدون اینکه بخواد نیاز به اون شستجوها و اون آلودگی هایی که بقیه بچه داشتن در ائمه علیهم السلام هرگز نبوده. این از مسلمات تاریخ و از مسلمات روایات ماست.
و نداشتن بدن و شب اول قبر و فشار قبر و
راجع به شب اول قبر و فشار قبر، اینها چه خوب فرقی نمیکنه، چون ما وقتی قائل شدیم که فشار قبر بر اون بدن برزخیه، به این بدن دیگه نقشی نداره، این بدن چه دفن بشه چه نشه، به دار کشیده بشه، غرق بشه، ناخورده بشه. در صورتی که ما فشار قبر رو بر این بدن میدونستیم، خب این سوال جا داشت که این بدن که نیست که بخواد تحت فشار قرار بگیره، گرچه حالا وقتی هم که خورده شده به هر حال ذراتش موجوده، اگه به صلیب هم کشیده شده خب هوا هست، آب هست، اما چون ما قائل به اون احکام برزخ هستیم بر کسی که از دنیا رفته و قائلیم که فشار قبر فشار برزخیه، نه فشار ناسوسی و فشار طبیعی و فشار خاکی و مادی، این سوالی اصلا اونجا جا نداریم. بدن میخواد باشه، میخواد دفن بشه، میخواد دفن نشه. اما شب اول قبر و اون صلات لیلت و دفن یا چیزی از این قبیل ما باید انجام بدیم، اون شبی که اگر ایشون خورده نمیشد، اگر غرق نمیشد، کی دفنش میکردن؟ مثلا دو روز بعدش دفنش میکردن، اون شب میشه به منزله لیلت و دفنش. این اگر طعمه حیوانات نمیشد، تشییع جنازه میشد، مثلا فردا دفنش میکردن، خب فردا شب میشه چی؟ شب اول قبلش و شب نماز لیلة دفن و فردا شب.
بسیار خیلی ممنونم از قزوین تماس داریم. آقای محمدی سرکار خانم برزگر سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای استاد محمدی و استاد متوسط. ببخشید من شنیده بودم مثلا تو میگن تو دستشویی مثلا قرآن خوندن یا ذکر گفتن خوبه، مثلا میگم این درسته یا نه، یا مثلا کدوم ذکر خدا رو نگیم، الله رو نگیم، یا ذکر مخصوصی از اینا رو بگیم. و سوال دومم اینه که مثلا این بچه های من خیلی اعتقادشون به روزه و نماز کمه، میگن اون موقع مثلا زمانهای قدیم زمانهای پیامبر مثلا 3 روز بود روزه، الان چه جوری شده مثلا 1 ماه شده. اینجوری یه خود اعتقاداتون کمه، میشه راه نمایی میکنید در این مورد؟ دست شما درد نکنه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. ذکر خداوند متعال در سرویس های بهداشتی،
ذکر خاص اونجا هست اما قرآن خوندن نه. اون بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبث شیطان الرجیم مثلا خوبه، این ذکر اونجا گفته بشه. و تو مفاتیح هست ذکرهایی که در هنگام در دستشویی باید گفته بشه، اما قرآن خوندن و یا صحبت مثلا صحبت کردن کراهت داره تو دستشویی و چیزهای دیگه همینطور. اما این ذکر اشکالی نداره که انسان بگیر و شیطان رو از خودش دور کنه و از خباثت و پلیدی ها دور بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. روزه 3 روز بوده؟
نه خیر، نص قرآنه که شهر رمضان ایام معلومات دو ماشم بوده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات. کسی هم که مریض بود یا مسافر بود ایام آخر داره، روزهای بعد نهان، نه دیگه قرآن که دیگه بعدها اضافه نشده. تو نص قرآنی که ماه مبارک رمضان برای روزه هست و روایات ما هم همش شیعه و سنی از بدیهیات اسلامه که روزه ماه مبارک رمضان واجبه. اشکال کاری اینه که پدر و مادرها متاسفانه خودشون کم با مسائل دین آشنا هستند و کمتر تو مسائل اعتقادی و اینها تخصص دارن و هم تو مسائل تربیتی. اگر اولیا تو مسائل تربیت اسلامی ورود داشته باشن، روش های تربیت رو بلد باشن، اصول تربیت رو بلد باشن، اون عوامل مؤثر در تربیت، اهداف تربیت، اینها رو ما بلد باشیم، خب بچه که یک مطلبی میگه ما از اون روش تربیت استفاده میکنیم و راهنماییش میکنیم. نه حالا خواهر محترم اگز میکنم اکثریت ها یک اکثریت متاسفانه بالایی است که میبینید که احکام خیلی ساده. یه جایی بودیم از خود هم که نماز میخوندیم، کسی که خیلی هم متشرع خیلی هم متدین بود، مثلا 2 نفر که اقتدا کرده بودن یکیشون نماز و من نمازم شکسته بود، همراه من سلام داد، یکی دوره شدی یکم بران شد 4 رکعت خون، بعد با هم حرفشون شد که کی درست عمل کرده. من گفتم که باید نماز 4 رکعتی میخوندید، من نمازم شکسته بوده 2 رکعتی سلام دادم، شما با من چیکار دارید؟ شما باید 2 رکعت. یعنی حتی مسئله خیلی کوچیک ساده و از این اتفاقا ما زیاد میبینیم. این یعنی که ما تو مسائل خیلی از حرفای عجیب و غریب و بلدیم، خیلی از کنم که علومی که خیلی هم به دردمون نمیخوره، چیزهایی که حالا خیلی که به درد بخوره زندگی دنیا رو یکم آسان‌تر میکنه، یکم مرفه‌تر میکنه، اینا رو میریم دنبالش، ولی اون چی که واسه سعادت دنیا آخرت انسان میشه که تفقه در دین باشه این مقدار کمه. باید تصمیم بگیریم که بیشتر وقت بذاریم، بیشتر کار کنیم. حالا یکی از راهاش همین برنامه هاست. نکته دیگه هم که عرض میکنم به این خواهر محترم و همه دوستان عزیز بیننده، نه داشته باشید که این مسائل تخصصی است. حالا بنده رو کنار بذارید، ولی حقیقت اینه که تخصص خیلی بالایی میخواد. بنده که خدمت شما هستم عیب نداره گاهی بعضی چیزا انسان باید بگه. دیپلمم ریاضیه و در تمام دوران تحصیلم ممتاز بودم، گاهی تو کل استان اول میشدم، گاهی تو رشته تحصیلات دانشگاهی من رشته حقوق قضایی عمدن رفتم تو این رشته و گاهی معدل کل ترمم که حالا 24 واحدم درس میگرفتم، یعنی بیشترین سقف رو میگرفتم، کل معدلم میشد الف اون موقع، یعنی مثلا 20 میشد. در این حال خیلی چیز رو بلد نیستم و نمیتونم ادعا بکنم که در این رشته تخصص دارم، با اینکه بیش از 40 سال ما تو اینجا وقت گذاشتیم. خیلی بیشتر از 40 سال. بنده دوران دبیرستان، سال سوم دبیرستان بودم، سال اول همون دبیرستان سر کلاس می‌رفتم تدریس می‌کردم. این دانش آموزان همون دبیرستان رو که خودم سال سومش بودم، سال اول درس می‌دادم، زبان انگلیسی و تاریخ درس می‌دادم. در این حال خیلی از حقایق رو نمی‌دونیم، خیلی از مسائل بدیهی دین رو ها. خب شما انتظار نداشته باشید که حالا یه سوالی یا یک مطلب عمیقی پیش میاد بلد باشید. راهش اینه که با کارشناسا تماس بگیرید، با علما ارتباط داشته باشید. این مجموعه پاسخ‌ها زیاد شده الان و خوبم هست، از طریق رسانه ها، از طریق این سایت های و کانال ها و گروه های فضای مجازی. خب شما با یکی از اینها تماس بگیرید و فرزندتون رو متصلش کنید به اون کارشناس که اگه اشکالی کرد اون بتونه جوابشو بده. راهش اینه، نه اینکه خودتون بخواید. دقیقاً مثل این میمونه که شما یه مشکل پزشکی دارید بخواید خودتون حلش کنید، خب نمیشه چون تخصص ندارید. باید به یه پزشک حاذق ارتباط برقرار کنید، اون وقت مشکل حل خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی ممنون جای محمدی. راجع به کمرنگ شدن بحث نماز هم همیشون فرمودن، هم پیام داریم. از طرفی دوستان من میگن که تلفن هم زیاده. صحبت بکنیم یا همین تا همین مقدار که فرمودید کافی؟
دیگه راجع به اهمیت نماز زیاد صحبت کردیم قبلا.
بسیار خب، پس هم نهایت این است که متصل کنم فرزندان رو به یک کارشناس. بسیار خیلی ممنونم. خب از بهبهان تلفن داریم. سرکار خانم، جناب آقای دانشی، درست میگم؟ خانم دانشی بفرمایید. سلام علیکم.
خدمت آقای محمدی مجری برنامه، دستتون در نکنه از برنامه خیلی خوبتون. در برنامه چند مدت پیش من از آقای محمدی شنیدم که اگر کسی به خود بیاد بلا فاصله، مثلا قبلا اون چیز محرمات و واجباتشو مثلا انجام نداده، بعدش به خودش بیاد که کاراشو انجام بده، با تعجب به نیتش، اگه بلا فاصله مثلا در همون موقع مرد اومد سراغش، ممکنه که این باز بهشتی بشه، چون که نیت المؤمن خیر من عمله. اینو ایشون آقای چیز فرمودن. حالا من یه سوال برام پیش اومده که آیا این برای مؤمن اینجوری هست، یعنی انسانی که مسلمان هست، یا برای کسی که کافر هست؟ مثلا بعضی هم بینی کافرن به خودشون میان که بیان مثلا اسلامو بپذیرن، بلا فاصله بینی فرصت پیدا نمیکنن. اینا آیا حکمشون با حکم یک مثلا مسلمان فرق میکنه؟ بعد این مسلمانه اگر که، چون در جلسه که بودیم بس پیش اومد که گفتن که حتی اگر این آقای مسلمانه یا خانم مسلمانه که مثلا شروع کرده که اعمالش انجام بده ولی مرد اونو گرفت، دیگه خدا میبخشه. بعد من بهش گفتم پس چرا مثلا دیگه خداوند گفته وصیت کنین، یا گفته حق و ناس و حق و لا رو هم باید افرادتون مثلا پدر مادر براشون انجام بدن، یا حالا مثلا اعضا خانواده؟ میخواستم این روشن بشه که آیا چه باید کرد؟ واقعا همینی هستش که دیگه وقتی مرد یه تکلیفی بعدش نداره، یعنی اطرافیان دیگه براش نباید انجام بدن؟ میخواستم برام بیشتر روشن کنی. یه سوال دیگه هم این هست که آیا اگر قرار که ما نماز مستحبی بخونیم، بهتره که نوافل روزانه رو بخونیم یا اینکه نماز شب رو؟ اگر اجازه هست یه سوال دیگه بخونم؟
اگر میتونید نپرسید.
ممنون.
خیلی ممنونم از شما
که دستتون در نکنه، از برنامه خیلی خوبه.
بزرگوارید. خیلی ممنونم. عذرخواهی میکنم چون تلفن ها زیاد هست. به این داراب جناب مشتبوی سلام علیکم. بفرمایید. خواهش میکنم.
الو.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام خدمت جناب آقای متوسل و استاد بزرگوار دانشمند گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمدی. من یه سوال داشتم. با این است که حضرت یوسف از چه پیغمبر شد؟ موقعی که در زندان بود یا موقعی که در دربار بود؟ و آیا می شود در یک زمان دو تا پیغمبر وجود داشته باشه؟ چون پدر ایشون هم حضرت یعقوب علیه نبی و آلی علیه السلام پیغمبر بود. لطفا ما رو راهنمایی کنید. با تشکر از شما و تمامی رفتنکاران شبکه دانشگاهی ولایت.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مشتبوی عزیز. وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از لطف شما. خب مشرکی فرصت پیدا نمی‌کنه که عمل انجام بده.
این که انسان برای اون که کافر ایمان آورده باشه یک ساعت قبل از مرگش، البته خبر نداره یک ساعتی میمیره ها، ایمان آورده و قبل از این که کاری انجام بده از دنیا رفت، احتمال بخشیدنش هست؟ بله. و احتمال بهشتی شدنش هست؟ بله. اما این با اون مؤمنی که 70 سال نماز خونده روزه گرفت و هم مساویان، هرگز مساوی نیستن. فقط این که این اگر زنده میمون تکلیفش چی بود؟ باید تمام و تا حالا کافر که عذابش جداست، اما کسی که مسلمان بوده، مؤمن بوده، 70 سال نماز نخونده، حالا الان تصمیم میرفتی از این بعد دیگه نمازشو بخونه، روزهاشو بگیره، اون نماز روزها به گردنش نیست. چرا؟ کی گفته نیست؟ همه به گردنش هست. از همین الان باید شروع کنه و بعدم وصیت هم کنه که بعد از مرگش انجام بده. اگه مالی داره برش واجبه وصیت کنه که من 70 سال نماز بده کارم، 70 ماه روزه بده کارم و حتما باید انجام بدن. اگر هم پولم نداشته باشه بر فرزند بزرگترش واجبه، بر دیگران مستحبه که حتما انجام بدن. من نگفتم که حالا این که تا آخر عمرش کار نکرده، همین که تصمیم گرفته نیتش نیت المؤمن خیر المؤمن، عمل معناش این نیست که عمل انجام نده. معناش اینه که اگر ما بخوایم اینها با هم مقایسه کنیم، چون در عمل ممکنه ریا واقع شده باشه، در نیت ریا رخ نمیده، از این حس بهتره، نه اینکه نیت جای عمل بگیره. اینجوری باشه بود، خب ما نیت میکنیم خدا من میخوام 1000 بار حج انجام بدم، 1000 بار حج در نامه‌ام عمل من نوشته شد، خدا من میخوام هزاران میلیارد در راه تو انفاق کنم، نیت کردم، نیت واقعی هم کردم، نوشته شد؟ نه، اونجایی که امر بین این دوتاست. بنابراین اگر کسی اعمال واجبش رو انجام نداده باشه، حقوق الهی و حقوق مردم رو ادا نکرده باشه، به گردنش واجبه. حتی اگر شهید شده باشه، دیگه بالا تزین که نداریم که، شهید راه خدا اندرب همی هرزه و همه اینها هست، اما بر بازماندگانش واجب است که نمازهاش رو بخونن یا بدن براش بخونه، روزهاش رو بگیرن، حج اگه بگردنش بوده فقط نایب بگیرن بره انجام بده، اگر به مردم بدهکاری داشته حتما باید حقوقش ادا بشه. چطور من گفتم؟ من که نگفتم که اگر همینقدر نیتش اینه که انجام بده، گفتم به این دلیل دیگه اهل جهنم نخواهد بود. اما کی بهش میره، کی تصفیه میشه، کی پاک میشه، تکلیف این طرف یا چیه، تکلیف خودش چیه، اینا موضوع بحث ما نبود. بنابراین تکلیف خودش اینه که فوراً باید انجام بده، در حد توانش باید همه نمازها رو بخونه، همه روزها رو بگیره تا اون زمانی که زنده هست. وقتی هم که مرد باید وصیت کرده باشه که بعد از مرگش دیگران انجام بده.
بسیار عالی. بین نوافل و نماز شب کدوم؟
خود نماز شب نافله. نوافل روزانه ما 34 رکعته، 11 رکعتش همون نافله شب، 8 رکعت تحت عنوان نیت نافله شب، 2 رکعت شب، 1 رکعت وتر، جمعش میشه 11 رکعت. 11 رکعت هم نافله، منتها نافله شب. در بین نوافل نافله شب از همه مؤکدتر و تأکید بیشتری نسبت به همین نماز شب که نافله شب باشه در بین همه نوافل. بعدم نماز صبح، نافله صبح خیلی تأکید شده.
حضرت یوسف از کی پیامبر شدن؟ در زندان یا در هنگام پادشاهی؟
نه، قبلش هم پیامبر بودن. این که شوفن بودن که در هر زمانی یک پیغمبر بیشتر نمیتونه باشه. نه خیلی اینجوری نیست، ما گاهی در یک زمان ده ها پیامبر داشتیم. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم به امام حسین علیه السلام پیشنهاد کرد که شما عراق نرید، و از مردم عراق صحبت هایی کرد. امام حسین علیه السلام فرمودن که از سستی و بدی دنیا همین بس که در بنی اسرائیل در یک ساعت بین طلوعین 70 پیامبر رو سر بریدن، بعد هم رفتن سراغ کارشون. یک اصلا اتفاقی
حیفت.
یعنی انقدر پیغمبر بودن که 70 تاشون چی شده؟
کشتن
شدن، 70 رو سر بریدن. خب در زمان مثلا همون حضرت یحیی پیامبر که بازم حسین فرمود که از حوان دنیا همین بس که سر این پیامبر زاهد رو برای یک زن بدکار هدیه فرستادن. خب یحیی خودش پیغمبر بود، حضرت عیسی پیغمبر بود، زکریا پیغمبر بود، در زمان حضرت ابراهیم خودش پیغمبر بود، فرزندش اسماعیل پیغمبر بود، فرزندش اسحاق پیغمبر بود، لوط هم که برادرزادش بود اونم پیغمبر بود. اینا همه پیغمبرانی بودن که همزمان بودن، در زمان حضرت موسی پدر خانومش حضرت شعیب پیغمبر بود، برادرش هارون پیغمبر بود، خود حضرت موسی هم
پیغمبر.
نه اینکه شما فرمودید که در هر زمان یک پیغمبر، بله یک امام بیشتر نداریم در هر زمان، امام یکیست، بقیه هم اگر باشن امام نیستن، اونا ساکتن. در زمان مثلا امیرالمومنین سه تا امام دیگه هم همزمان بودن، امام حسن، امام حسین، امام سجاد. اما تا مادر اینکه مولا امیرون السلام زنده بود بقیه مأمون بودن. زمان امام مجتبی امام حسین مأمون بود، امام سجاد مأمون بود، امام باقر اینا مأمون بودن. در زمان امام مجتبی امام باقر هنوز به دنیا نیامده بود. به هر حال اینجوری نبود که امام یکیست، اما پیغمبر اینجوری نیست که بیم در هر زمان یک پیامبر بوده.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی، از نهاوند تلفن داریم. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما موجی محترم و آجاهای بزرگوار. اللهم اجل ولی کرفرج. پیشا پیش تولد حضرت زینب سلام الله علیه را تبریک میگم خدمتون
همچه.
و آرزوی توفیق برای همه و مسلمان ها دارم
همچه.
یه سه تا سوال داشتم خدمتون، میخواستم نظر حاجاها رو بدونم، آیا در دین شیعه ها، سنی ها، مسیحیت یا در تمام ادیان بین بزرگان علما چه صوفی هر جوری، آیا شده کسی در بیداری تا حالا جایی نوشته شده آجاها مطالعه زیاده کسی بتونه خداوند رو دیده باشه یا ارتباطی باش برقرار کرده باشه؟ آخه اتفاق برای من افتاده، نمیدونم رویا میگم بیداری بوده، رویا شیطانی بوده یا حق بوده، یا یه صحنه برامون اتفاق افتاده، میخوام نظر حاجاها رو بدونم آیا یه اتفاق افتاده یا نه. بعد دوم خواستم بدونم که حرز امام جواد قدرتش چقدر زیاده، یعنی در چه بابهایی میشه ازش استفاده کرد، حتی در خواب حالت بختک یا کلن اصلا میخوام خاصیت یا قدرت یا فواید حرز امام جواد رو بدونم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما هم باشه، متشکرم از تماستون. یه تماس دیگه هم داریم جناب محمدی. آقا مهدی از فارس سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
سلام خدمت استاد محمدی و سلام خدمت خودنای متواضع.
علیکم
السلام. سوال داشتم.
بله.
یه سوال درباره عکس به اصطلاح همه اطهار پیامبر از چرا تصویری از عیسی ابن مریم هست؟ چرا کارشناس دادن تصویری از عیسی ابن مریم، ولی درباره پیامبر و امام و مثلا حضرت علی و امام حسن امام حسین تصویر وجود نداره که مثلا ما بتونیم مثلا تلویزیون نشون داره که حتی رو به اصطلاح کفنی برای حضرت عیسی ابن مریم تونستن مثلا تصویرش نشون بدن، ولی برای مثلا امام حسین، امام حسن، حضرت علی اینه نیست. یه سوال دیگه هم هست، خداوند چه اسمش اعظم تر از همش هست؟ به اصطلاح بزرگترین اسمش چه اسمی هست و کجا میتونیم اسمشون رو پیدا بکنیم که چه کتابی هست؟ و سوال سوم که آخرین سوال هست این هست که مقصد اینه، آیا قبل از حضرت محمد پیغمبر یا امامان آیا نماز میخوندن، نماز جماعتی داشتن، یا فقط بعد از حضرت محمد نماز اومد رو کار؟
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بریم تصاویر رو ببینیم. آقای محمدی هم استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
چشم ملائک خاک راحت، دل محول می شود با یک نگاهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت. طلها محو رویت، برق رنگ و بویت، دل مایل به سویت، حاتم سائلی زمانم، مهدی مهدی ای آ آسمان ها و زمینی، چون پیامبر رحمت للعالمینی، از برای شیعیان در هر زمان کف حسینی، از برای شیعیان در هر زمان کف حسینی.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم و سوالاتی که جناب آقای علی آقا از نهاوند و آقا مهدی از فارس مطرح کردن و جناب استاد پاسخ بدن، بعد ادامه تلفن‌های شما خوبان. سوال اول علی آقا از نهاوند بود که آیا کسی خدا رو دیده؟ من دیدم ظاهرا چجوریه اینا؟
نه خیر، خدا من قابل رؤیت بصری نیست، نه در خواب نه در بیداری، نه در دنیا نه در آخرت. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. نه، اون که شما دیدید خدا نبوده و در واقع خواب اشتباست،
چون اگه ببینه خدا رو نیازمند میشه پس خدا نخواهد
باید محدود دیگه. بشه و خیلی شد.
خب قدرت و خواص حرز امام جواد علیه السلام،
خود حرز به معنای حفاظه، معنای محافظت. حرز امام جواد علیه السلام که خیلی مورد تاکید واقع شده، البته بعضی دکون باز کردن، اون بحث واسه اقتصادی رو کن باز کردن ها ما کنار میذاریم، ولی خود حرز خیلی مورد تاکید بزرگان و اهل دل هست. اون انسان رو از بلایا، از عافیه، از آفات، مخصوصا آفات غیر محسوس و آفات غیر قابل رؤیت، مثلا فرض کن شیاطین جن چیزی از این قبیل و سحر و چیزی از این قبیل، اون حرز حفظ میکنه. باید حتما به بازو بسته بشه با همون آدابی که گفته شده، خواص زیادی براش گفته شده، از جمله همین که از انسان محافظت بخواست. هر حرزی معناش همینه، حرز یعنی یک دژ و حفاظی که انسان رو حفظ میکنه، اون دژ هم انسان رو از آسیب‌های پنهانی حفظ میکنه.
بسیار عالی. چرا از ائمه معصوم و پیامبر خدا تصویری نداریم؟ تا در برنامه های تلویزیونی همین کار رو نمی کنن و راجع به بقیه پیامبران این کار رو انجام می دن.
اگه مزون از تصویر عکسی که خب موقع دوربین عکاسی نبودی بخوان عکس بگیرن یا این فیلم برداری نبودی بخوان فیلم برداری کنن، اگه منظور تصویریست که نقاش تصویر نقاشی میکنه، خب داریم، از پیغمبر هم داریم، در موزه ظاهرن در روم هست تصویری که بحیرهای راهب از پیامبر نقاشی کرده بود، اون هست که عکسش هم پخش کردن خیلی جاها هم هست. نسبت به ائمه علیهم السلام هم تصاویری داریم که از روی تاریخ نقاشی کشیدن، چون از کردم اون موقع که دوربین که نبود بخوان عکس بگیرن، اما تصویر هست، تصاویرشون بر حسب اون که در روایت اومده در تاریخ اومده هست. مطلب بعد این که نسبت به پیامبران از حسام هم اینطوره، حسام اون که میکشن تصویر اونا اون نقاش اونو کشیده، عکس نیست، یه نقاشیه که یه فردی بر حسب اون چه که در تاریخ خونده، در کتب مقدس خونده که مثلا حضرت عیسی بعدش اینجوری بود، اومده اونا رو نقاشی کرده شده تصویر از عیسی، نه اینکه حالا عکس باشه. بنابراین عکس به اون معنی که امروز داریم ما، هیچ امام پیغمبری عکس به این معنی ازش موجود نیست، به اون معنی که نقاشی صورتشون رو یه نقاش اومده باشه کشیده باشه بر حسب اون چه که در تاریخ اومده، خب داریم، نسبت به ائمه علیهم السلام هم داریم. منتها حالا غالبا این نقاشی کشیده شده که عکس گرفتن، شما بعضی از کشورها میبینید به در و دیوار پر عکس امام‌ها رو زیاد چسبوندن، ما از نظر تاریخی خیلی معتبر نیست، ولی به هر حال احترامشون باید حفظ بشه.
اون که تلویزیون نشون نمیده به خاطر
برای اینکه واقعیت نداره دیگه.
بسیار.
نقاشی اومده کسی نقاش کشیده، تازه اونم دقیق نیست، یعنی مطابق اون چیزی ما در تاریخ خوندیم وقتی نگاه میکنیم این تصویر با اون چیزی که در تاریخ اومده با هم انطباق ندارن.
بسیار. بزرگترین نام از اسامی خداوند متعال چیست و در چه کتابی؟ نمیتونم
اسم اعظم رو که خب ما نمیدونیم، اگر میدونستیم نمیتونیم به شما بگیم اینجا، ولی اسماء الحسنای خدا چرا؟ هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده که خداوند 99 تا اسم حسنا اسم زیبا داره، گرچه همه نام های خدا زیباست ولی لله الاسماء الحسنا فدعوه بها در قرآن داریم چند جا اومده، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. شما یکی از این آیات رو که تفسیر مثلا تفسیر نمونه مراجعه بکنید، اونجا اون 99 تا اسم رو برشمردن. تو روایات ما هم شما فقط کافیه که همین کلمه اسماء الحسنا رو سرچ کنید، جستجو کنید، اونجا این 99 تا اسم رو خواهید آورد. اما کتابایی داریم برای اسماء الحسنا، مرحوم میزه مرحوم از خوانم فیض کاشی کتابی درباره همین اسماء الحسنا نوشته، خیلی مفصل شرح اسماء الحسنا. خود دعای جوشن کبیر 1001 اسم خداوند متعال توش اومده، اونا همه اسماء الحسنای خداست. درس کردم اسماء الحسنا به معنای اولش فقط همون 99 تاست، اما اونجا 1001 اسم اومده و در جاهای دیگه 136 اسم خدا هم در قرآن اومده. اما چه که تحت عنوان اسم اعظم ازش یاد شده، بسم الله مثلا در روایت داریم که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم، یا داریم که الله لا اله الا هو از اسماء الحسنا هست، از اسم اعظم خداست، یا هو یا من لا هو الا هو اسم اعظم خداست، لا حول ولا قوت الا بالله عزم خواهم، یا حی و یا قیوم اسم اعظم هست و چند تا دیگه. اینا در روایات ما به عنوان اسم اعظم ازش یاد شده. تو مفاتی همون بخش اول مفاتی اونجا داره که 5 مورد رو به عنوان اسم اعظم آورده که اسم اعظم خدا تو قرآن هست، تو همین الفاظ هست. البته ما راجع به اسم اعظم حرف داریم که توی که از این برنامه ها اونجا مفصل صحبت کردیم که منظور اسم اعظم چیه، مثلا از جنس لفظه، کسی هر کس اون لفظ بلد بود میتونه مرده رو زنده بکنه، میتونه مثلا آسمان زمین رو به هم بدوزه، نه ما معتقد نیستیم از جنس لفظ باشه، یا از جنس مقام هست، یا هر دو باید با هم باشن. بس مفصل میخواد که چه بیدیم باید باید این بس نشیم.
قبل از پیامبر مکرم اسلام هم نماز بوده؟
بله، هم نماز هم روزه همه آیین‌های الهی داشتن. در قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد، قانون شد، چنان که بر امتهای قبل از شما واجب بود. در قرآن هم داریم که به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم و اسماعیل علی نبی و علیه السلام فرماید که و تحرا بیتی لطافین و آکفین و رقع سجود و الاخ، خانه رو برای نمازخانها برای طواف کننده ها اینها تطهیر بکنید. یا اینکه به حضرت ابراهیم میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و در خونه، نماز من، صلات نماز من. بله همه پیامبران نماز داشتن، همه آیین های الهی نماز داشته، روزه داشته و زکات داشته.
بسیار خیلی ممنونم. از مشهد تلفن داریم و بعدش هم اصفهان. آقای نیکبور سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید آقای نیکبور در خدمت هستم.
با عرض سلام ادب و احترام برای شما بزرگوارم، اگه زحمت نیست حاضر لطف کنم توضیح بدم شرایط دائم الحضور بودن را،
شرایط
اگر کتابی هست معرفی کنم و اعمال دائم الحضور بودن را هم مشخص کنم بی زحمت. ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم، ممنونم از شما، سوال مختصر و خوب و تشکر، خیلی ممنون. آقای عابدی از اصفهان سلام علیکم. آقای عابدی آقای دیکپور تماستون رو قطع کنید لطفا. آقای عابدی
سلام، خسته نباشید.
صدای گیرندتون رو کامل ببندید آقای عابدی، از طریق تلفن فقط.
ممنون از برنامه خوبتون.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببخشید، اینی که پیغمبر اسلام فرمودن که اگر کفر نبود سجده بکنید، زنها سجده بکنن بر شوهرانشون، آیا این برتریه مرد نسبت به زنها نشون نمیده؟ پس این تساوی حقوق زن و مرد چی میشه؟ یه سوال دیگه، این که پسر نوح که ما میگیم لقمه پاک، نطفه پاک، تربیت اینقدر موثره، چرا؟ پس اون که پیغمبر بوده، نطفه و لقمه و همه چیش پاک بوده، تربیتش هم تو خونه پیغمبر بوده، چرا اینطور شده؟ یه سوال دیگه این که سوره یوسفی که نه شده که خانوما نخونن، یکی این که علتش چیه، یکی این که وقتی از یه چیزی نه بشیم ما هر کسی حریص‌تر میشه تازه بره دنبال اون، یعنی تازه حریص‌تر میشه که بره اونو بخونه ببینه چیه که بهش نه شده. خیلی هم من دوست داشتم که آقای محمدی و من هم خیلی دوستشون دارم، هم مشهد زیارتشون کرده بودم، کمتر دیدم لبخند بذارم. میگن مؤمن، خندوندن یه مؤمن خیلی ثواب داره. خیلی دوست داشتم یه مطلبی بگم که ایشون یه تبسم بیاد رو لباش و ما هم خوشحال بشیم.
سلامت باشید. من یه نکته بگم، آره شما اینو گفتید، من پس با جوابتون ممکن آجاها خودشون نتونن بگن. ما بهش میگیم مینوک و صورت. مینوک صورت آجاها اینجوریه، شاید فکر کنن بعضی ها که آجاها ناراحتن یا اخمالو هستن، اینطور نیست واقعا. ما که از نزدیک آجاها هستیم، ایشون بسیار خوش اخلاق، بسیار خنده رو، توی تصویر و توی تصویر اتفاقا بیشتر هست متاسفانه. حالت صورت آجاها جوری هست که این یک انعکاس نور خاصی هم ایجاد میکنه ابروها روی چشم ها و باعث میشه، ولی چشم متشکر مجبور بودم بگم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. خب بریم سراغ سوال آقای نیکپور از مشهد. شرایط دائم الوضو بودن؟
شرطی نداره، واسه ما همیشه تا انقدر بیدارید وضو بگیرید، اگه هم وضو نمیتون بگید تیمم کنید، همیشه دائم الوضو، شرط خاصی نداره. این انسان هر وقت رفت دستشویی یا خوابید اون مناقضات وضو چی وضو رو میشکنه انجام داد، بعدش بلافاصله وضو بگیره تمام. بخواد بخوابه وضو بگیره با وضو بخوابه. اگر نه رفت تو رخت خواب، یادش آمد که وضو نگرفته و حوصله هم نداره بلند شه بره مثلا هوا هم سرد، این هم تو رخت خواب همونجا هم تیمم کنه بخوابه، هم تو خود رخت خواب ها، با اینکه ممکنه خاک این چیزم نباشه، فقط این یک جاها، هیچ جای دیگه مطلب نیست، اینو کسی اشتباه نکنه بعدن سرایت ندن به جاهای دیگه. فقط تو رخت خواب در حالی خواد بخوابه یادش میاد که وضو نداره، به حال
وضو نداره.
پس شرط خاصی نداره، همین قضیه انسان با وضو باشه، هر وقت وضوش به هر دلیل باطل شد بعدش دوباره وضو بگیره، این میشه دائم الوضو.
تو اتاق فرما میگن دائم الحضور، من هم تقریبا شک کردم که دائم الحضور یا دائم الوضو. آقای نیکپور عزیزمون، اگر که یه بار دیگه بفرمایید دائم الحضور یا دائم الوضو، که آجاها اگر دائم الحضور بودم اونم توضیح بدم. خب سجده زن بر مرد و تساوی حقوق.
اولا که اشتباه نشه، بحث خانواده و زن و شوهر با بحث زن و مرد با هم قاطی نشه، بس تفساوی حقوق زن و مرد در خارج از این پیوند زناشویی است. تو این خونه یک مجموعه تو این خونه کار میکنن، همه نمیتونن رئیس باشن، همه نمیتونن از خونم که مطاع باشن یا همه مطیع باشن، یکی باید مطیع باشه باید مطاع باشه. تو این خونه اینجوری است. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا من اموالهم. این دو دلیلی که قرآن ذکر کرده، میگه که مدیریت خونه با مرده، که مدیریت با مرده در خانه معناش این نیست که تو مثلا فرض کن که دو تا همکار در عرض همه که بگه چون من مردم پس رئیس تو هستم، نه خیر، کی گفته؟ این دو تا با هم قاطی شده، اون چی که در خانواده هست با اون چی که در اون چی که زن و مرد با هم مساویان از لحاظ کمالات و از لحاظ انسانیت، و چون اصلا حقیقت انسان به نفسش، نفس انسان هم زن و مرد نداره. قرآن هم هیچ جا هیچ مردی رو بر زن ترجیح نداده، زنی هم بر مرد ترجیح نداده. پیامبر فرمود اگر بنا بود بگم به مخلوقی که به غیر خالق بخواد برای کسی سجده بشه، به خانم ها میگفتن به آقا به شوهرشون سجده کنن، به خاطر اینکه اون خانواده خوبه داره بشه، این محیط صمیمی و گرم بمونه، اینجا اون بهترین لذت برای خانواده بس تمکینه، برای که این کامل و لذا میبینید که اونجا وقت بس نشوز مطرح میشه، حرفای عجیب قرآن تو همین آیه که من خوندم الرجال قوامون ادامش هم داره که اگر خفتن نشوزه هنه فعیزه هنه و حجره هنه و فلمزاج و زبو هنه. خاطر همینه که اسلام میخواد این محیط، محیط پاک، محیط صمیمی و محیط کاملا سالمی باشه. اگر بخواد اینا در عرض هم باشن اصلا خونه اداره نمیشه. یکی باید مطیع باشه، یکی هم باید مطاع باشه، یکی باید مدیر باشه، یکی هم باید فرمان بردار باشه. به این اعتبار بله، خب در خونه باید یکی مدیر باشه، اما اینکه این دلیل بر افضلیت مرد بر زن هست؟ هرگز. چنان که خب زنها خصوصیت دارن که مردها ندارن، مثلا عاطفه زنها بیشتر، ببین پس زنها برتر از مردها هستن؟ نخیر. از اون طرف مردها قاطعیتی دارن، صلابتی دارن، قدرت بدنی بیشتری دارن الی آخر. این تفاوت های این گونه ای هیچ کدام فضیلت یکی از این دوتا رو بر دیگری ثابت نمی کنه. چرا؟ چون آنچه که فضیلت حساب میشه ربطی به این حرفا نداره. فضیلت به تقواست، به علم، به جهاد در راه خداست، به ایمان، به پاکیه، به عبادت و نماز و روزه و چیزهاست. اینم مردزن باشت در این موضوع ها مشترک.
بسیار عالی. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوبتش گم شد.
بله، این که اوانی کهشون فرمودن در تربیت تأثیر داره کاملا درست. عامل وراثت و ژنتیک، عامل محیط، عامل قضا، عامل تربیت و همه اینها تأثیر دارن. اما یا اینها در حدیست که اختیار انسان رو سلب بکنه؟ انسان مصلوب الاختیار بشه؟ نخیر. باز انسان هر کی باشه اختیار داره، ولی اختیارش کم باشه. دو، یکی از همین عوامل مؤثر که خیلی هم اتفاقا مؤثره اون محیط رفاقته که در قرآن یوم یعز و ظالمه علا یده هر دست رو گاز میگیره. منم میگه یا لیتن لم تتخذ فلانان خلیلا، کاش با فلانی دوست نمیشدم، لقد اضلنی عن الذکر، که من منحرف کرد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوبتش گم شد، سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد. بله، محیط رفاقت بسیار اثر داره. پیامبر فرمودن المرء علی دین خلیله و جلیسه، تا دین انسان رو رفیق انسان عوض میکنه. بنابراین مشکل فرزند نوح در این حال که نطفهش پاک بود، غذاش پاک بود، محیط تربیتش سالم بود، رفقای ناباب بود.
بسیار عالی. چرا خانم ها سوره یوسف رو نخوانند و الانسان و حریصون علامونه؟
اگه این استدلال داشته باشیم باید قانون نباشه، چون هر قانون چیکار میکنه؟ من میکنه دیگه. تمام قانون ها کارش چیه؟
اینه که محدودیت ایجاد
من میکنه، میگه شما با این سرعت نرو. اگه این حریص میشه پس با سرعت بیشتر میره. گفتن اصلا شراب نخور، میگه حریص میشه که خب بخورم شراب ببینم چه جوری میشه. این فرمایش شما اگه بخواد این استدلال که تا یه حد ضعیفی هم وجود داره، بخواد این استدلال رو ما بخوایم اصل بگیریم، هیچ قانونی نباید در عالم وجود داشته باشه. اما اون روایتی که راجبه اینه که به زنها نخرشتن رو یاد بگیرید، مثلا یاد بدید سوره نور رو یاد بدید، سوره یوسف رو یاد ندید، چیزی از این قبیل، اولا به لحاظ سند اون روایت ضعیفه، در این باره روایت معتبری نداریم. و ثانیاً با اون شرایط اون زمان مطرح می شد. الان کسی که یک سوره از قرآن یاد بگیره، خب همه قرآن یاد گرفته. هیچ روایت هم نداریم که زنها سوره یوسف رو نخونن. روایت اینه که یادشون ندید. در گذشته اگه سوره یوسف یادش می دادن، مثلا سوره نور یادش می دادن، دیگه سوره مثلا فرقان رو بلند نبود بخونه. فقط همون سوره که یادش داده بودن رو می خون. اما الان که اینجوری نیست. شما یه سوره رو یاد بدید چیه؟ همه قرآن میخونه. هیچ روایت هم نداریم که خواندن سوره یوسف برای زنها مثلا کراهت داره، یا مثلا خواندن سوره نور خاص برای زنها ثواب داره، مستحبه ولی مردها مستحب نیست. نه، چنین چیزی نداریم. پس اولا سند معتبری نیست، ثانیا دلالت هم اون دلالتی که شما فرمودید که مثلا استدلال همون بود که تو اون شرایط، تو اون فضا که فقط همین بود، اون عرض کنم که هوس بازی های اون زن که در سوره یوسف، خب سوره یوسف اگر غیر خدا میخواست بگه بدآموزی تربیتی خیلی زیادی داشت، ولی قرآن انقدر با دقت، انقدر با ظرافت، شبها شبهای شنبه ما همین قرآن تفسیر میگیم که موضوع بسمون همین سوره یوسفه. واقعا انسان عظمت و اعجاز قرآن رو اینجا میبینه که حساس ترین مطالبی که هر نویسنده ای، هر انسان حکیم و عاقلی خواست اینو تو قالب رمان حتی بنویسه، انقدر بدآموزی‌های تربیتی از توش در میآمد، ولی قرآن این ماجرا رو به خوبی نقل کرده، همه اون نقاط حساس رو هم گفته، ولی ذره بدآموزی درش نیست. خب اینو گفته بود که به خانمان اون زمان یاد ندید، از کدام با صرف نظر از سند دارم صحبت بکنم که اینها از اون چیز الگو نگیرن، از اون هوسبازی های اون زن الگو نگیرن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه چند دقیقه فرصت داریم سوال پیامکی هم بخونم. سوال کردن که چرا شکستن نماز عمدن حرام است و گناه داره؟
برای اینکه خب انسان داره با خدا صحبت میکنه، اگه شما مثلا بخواد با این فرد صحبت کنید، بعد بدون خواست او علی رغم میل او بخواد وسط صحبت رو قطع کنید، با این کار بی ادبی است دیگه. یه وقت انسان ناچاره، یه وقت مجبوره، عذری داره، خب نداره، اون طرف هم عذر رو میپذیره، میگه خب ایشون که صحبت رو قطع کرد، چون مثلا فرض کنید کسی صداش زد و لازم بود به جواب اونو بده، اما انسان بخواد بدون دلیل صحبت رو قطع کنین بی ادبی است. البته میشه اون نماز واجب رو انسان نیت برگردونه به نماز مستحبی و درکتی سلام بده و کوتاه سلام بده که نماز رو هم نشکسته باشه. این راه حل وجود داره، اینجوری نیست که بگیم راه حلی وجود نداره. مثلا فرض کنید مشکلی براش پیش اومده، کاری پیش اومده، یا میخواد که نماز رو ادامه نده، یه رکعت خونده میخواد نماز چهار رکعتی ادامه نده، برمیگردونه به نماز مستحبی و با سوره تنها نماز سلام میده و نماز هم درسته، یا اینکه نه وقت نماز مستحبی رو بشکنه که دیگه وقت حرام نیست، شکستن نماز مستحبی حرام نیست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون، خدا قوت انشاءالله که همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده کنید، مجرم
بشید.
ممنونم از حضور شما. از شما ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. عذرخواهی میکنم از دوستانی که پشت خط ها موندن و دوستانی که پیامکاشون اینجا ماند و نتونستیم بپردازیم. ببخشید وقت برنامه محدود هست و دست ما هم کوتاه. انشاءالله خدا بهتون توفیق بده در برنامه های عادی پیامک هایی که رسیده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.
الفرج الآن.